انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل ده.
در مرحله دوم عملیات بعد از 17 ماه برای اولین بار نیروهای قرارگاه فتح به نقطه مرزی رسیدند. اگر این اتفاق در جبهه نصر هم می افتاد، محاصره خرمشهر دور از دسترس نبود. اما عراقی ها می فهمیدند که خرمشهر چه تأثیری در سرنوشت جنگ دارد. بنابراین تمامی توان خود را به ایستگاه حسینی و شلمچه ریخته بودند تا چنین نشود. حدود عصر از قرارگاه ارتش عراق اعلام شد صدام حسین به جبهه آمده است. هرچه که بود از این لحظه عراقی ها چنان در مواضع خود پافشاری کردند که نیروهای عمل کننده نتوانستند قدم از قدم بردارند. فرماندهان ایرانی تردیدی نداشتند که عراق قصد پاتک سنگینی دارد. قرارگاه کربلا دستور توقف داد و اعلام کرد یگانها مواضع پدافندی خود را مستحکم کنند. اکنون نه تنها دو طرف درگیر در جنگ، بلکه همه جهان توجهشان به خرمشهر بود. همه می دانستند که برنده این جنگ در این نقطه مشخص خواهد شد. عراق با تمام توانش می کوشید خرمشهر را حفظ کند و رزمندگان ایران بی توجه به کاستی های تسلیحاتی خود امیدوار بودند شهرشان را آزاد کنند. به همین امید فرماندهی قرارگاه کربلا نیروهای قرارگاه نصر را به 10 تیپ رساند و ساعت 2 بامداد روز 20 اردیبهشت ماه دستور حمله داد. اما کاری از پیش نرفت. آنها تنها توانستند 1 تا 3 کیلومتر پیش بروند. فرماندهی قرارگاه کربلا برای حمله مجدد فقط توانست 5 گردان دیگر بازسازی کند و به کمک نصر بفرستد تا فردا شب نیز دوباره حمله کنند. در حمله مجدد نیز توفیقی حاصل نشد. ظهر همان روز فرماندهان ارشد برای شور به ستاد قرارگاه نصر فراخوانده شدند. سرهنگ صیاد و محسن رضایی وقتی به آنجا رسیدند که بیش از 50 نفر آدم با ربط و بی ربط از فرمانده لشکر گرفته تا نماینده مجلس در آنجا جمع بودند. آنان خسته تر از آن بودند که او انتظار داشت. تعدادی از آنان با اشاره به خستگی و فرسودگی ناشی از 2 هفته جنگ بی‌امان با ادامه عملیات مخالف بودند. فرصتی می‌خواستند تا یگانهای آسیب دیده را بازسازی کنند. سرهنگ اصرار بر ادامه کار داشت، اما فشار روانی به فرماندهان در حدی بود که یکی از سرهنگانش سلسله مراتب یادش رفت و جلوی همه به فرماندهش تاخت و پافشاری او را برای ادامه تک یک نوع لجاجت دانست. سرهنگ صیاد فکر می‌کرد اگر خرمشهر الان آزاد نشود، دیگر چون این فرصتی شاید پیش نیاید. با این وجود فضای جلسه سنگین‌تر از آن بود که او روی نظرش بیشتر از این ایستادگی کند. به ناچار پذیرفت حمله تنها 2 یا 3 روز عقب بیفتد. در عمل این 2 یا 3 روز 1 هفته طول کشید. هفته‌ای که نه تنها برای رزمندگان که برای همه مردم ایران به اندازه سالی طول کشید. آنان در پشت جبهه برای شنیدن خبر آزادسازی خرمشهر لحظه شماری می کردند. سردبیران روزنامه‌ها هر روز به قرارگاه زنگ می‌زدند که آیا برای اعلام آزادی خرمشهر جای خالی بگذارند. فقط مانده بود خونین شهر. از شمال تا منطقه طلایه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. جاده اهواز به خونین شهر هم کاملاً باز شده بود. پادگان حمید هم آزاد شده بود و سه قرارگاه روی یک خط قرار داشتند. در اینجا نقص ما وضعیت دشمن در خونین شهر بود. بین خونین شهر و شلمچه دشمن مثل یک قده سرطانی هنوز وجود داشت. از عقب جبهه گزارش می‌شد که مردم با اینکه می‌دانند حدود 5000 کیلومتر آزاد شده و حدود 5000 نفر هم اسیر گرفته ایم و عمده استان خوزستان آزاد شده، ولی مرتب تکرار می‌شود خونین شهر چه شد؟ یعنی تمام عملیات یک طرف، آزادی خونین شهر طرف دیگر. برای خودمان هم این مطلب مهم بود که به خونین شهر دست پیدا کنیم. می‌دانستیم اگر خونین شهر را نگیریم، دشمن همانطور که در شمال شهر اقدام به حفر سنگر کرد، در محور ارتباطی خونین شهر به شلمچه هم اقدام به حفر سنگرهای سخت می کند و ما دیگر نمی توانیم به این سادگی به هدف برسیم. در جبهه کار گره خورده بود. برای رهایی از این بن‌بست عقلها به جایی قد نمی داد. دو راه در پیش رو بود. یا باید خرمشهر را می گرفتند که در این چند روز برای دست یافتن به آن به هر دری زده بودند ولی موفق به فتح آن نشده بودند، یا باید به سوی بصره می رفتند. از قضا بیشتر کارشناسان نظامی که از دور دستی بر آتش داشتند همین را پیشنهاد می کردند و از تهران نامه هایشان را به قرارگاه کربلا ارسال می کردند و مصر بودند نظرشان اعمال شود. آنها گمان می کردند با تهدید بصره عراق مجبور می شود دل از خرمشهر بکند. اما آنانی که در جبهه بودند و توان نیروهای خودی را می دیدند می فهمیدند که چنین کاری شدنی نیست. اتفاقا پیش از این سرهنگ صیاد هم به چنین نتیجه‌ای رسیده بود. او ساعت 24 شب 21 اردیبهشت ماه افسران عملیاتی خود را برای شورای ستادی فراخواند. گفت با فرماندهان سپاه به این نتیجه رسیدند که قرارگاه فتح تقویت شود. بنا به دستور یا از منطقه قرارگاه قدس و یا از منطقه قرارگاه نصر وارد عمل شده و به سوی بصره تک نماید و آن دو قرارگاه دیگر هم پدافند مناطق آزاد شده را به عهده بگیرد. آن شب یکی از افسران او اجازه گرفت و به شدت با این طرح مخالفت کرد و احتمال موفقیت در آن را بسیار کم دانست. اما سرهنگ نظرات او را نپذیرفت. وقتی بقیه افسران هم از نظرات نفر پیشین پشتیبانی کردند، او از جا در رفت و دستور داد در این باره دیگر بحث نکنند، وگرنه خود شخصا وظایف آنها را انجام خواهد داد و بر اساس این تصمیم وظایف جزء به جزء یگانها را ابلاغ خواهد کرد. اما اتفاقی که در آن محور افتاد باعث شد اجالتاً بصره را فراموش کنند. شکست‌های پی در پی صدام در جبهه جنگ باعث شد دوستان عربش در منطقه به وحشت بیفتند. شورای همکاری خلیج فارس جلسه گذاشت. صدام گفت عقب نشینی‌هایش تاکتیکی بوده است و برای اینکه قدرتش را به آنان نشان دهد، در محور قرارگاه قدس حمله سنگینی کرد و پاسگاه شهابی را مجدداً اشغال کرد. در تبلیغات خارجی این حمله خیلی بزرگ جلوه داده شد و به همین بهانه صدام به تعدادی از فرماندهانش نشان شجاعت داد. هرچند این حمله دستاورد زیادی برای ارتش عراق نداشت، اما شکستن خط خودی و نیز تجهیزات و قدرتی که ارتش عراق از خود به نمایش گذاشت به فرماندهان ایران فهماند که حمله به طرف بصره راحت تر از حمله به خرمشهر نیست. پیشروی به سوی بصره نیاز به امکاناتی داشت که قرارگاه کربلا فاقد آن بود. پیش از عملیات آنان تنها برای 20 روز مهمات تدارک دیده بودند که اکنون آن 20 روز رو به اتمام بود. از سوی دیگر سرهنگ صیاد آنقدر دستش از نیرو خالی بود که برای ادامه عملیات مجبور شد 4 تیپ از نیروهای قرارگاه فجر را به خرمشهر آورد. این ریسک خطرناکی بود. اکنون منطقه عملیاتی فتح المبین چنان خالی از نیرو شده بود که اگر عراق می توانست در آنجا کاری کند، چه بسا تمامی زمینی را که 2 ماه پیش از دست داده بود مجدداً می توانست پس بگیرد. البته سرهنگ معتقد بود ارتش عراق نیز مانند ایران فعلا تمام توش و توانش را برای منطقه خرمشهر گذشته است. هرچه که بود فعلا باید تنها به خرمشهر فکر می کردند. این تأخیر 1 هفته‌ای باعث شد عراق از جنوب شرقی خرمشهر پلی روی اروند نصب کند تا روز مبادا از آن محور هم بتواند نیروهایش را پشتیبانی کند. طبیعی بود اگر تأخیر بیشتر از این ادامه داشت، عراق با ایجاد موانع مستحکم دیگری راه رسیدن به خرمشهر را دشوارتر از این که هست می کرد. چندین جلسه مشورتی با حضور فرماندهان سپاه و ارتش برگزار شد. نیروها هیچ آمادگی ادامه عملیات را نداشتند. دو فرمانده عالی رتبه جنگ وقتی از آن جلسات ترفی نبستند، از جبهه به اهواز برگشتند تا در فضای خلوت دنبال راه چاره باشند و سرانجام آن را یافتند. با تغییری در طرح، باید اجالتاً خرمشهر را به محاصره در می آوردند تا در فرصت بعد آن را اشغال کنند. خبر محاصره خرمشهر باعث می شد نیروهای مردمی به جبهه بشتابند و با انگیزه بهتری کار دنبال شود. چشمهای من از خوشحالی درخشید، مثل اینکه کار تمام شده بود. حالت جالبی است که فرماندهی مطمئن باشد طرحی که می خواهد به اجرا در بیاورد در این طرح اطمینان پیروزی هست. یعنی ما پیروزی را در آن جرقه ذهنی که به وجود آمد دیدیم. دوتایی با هم صحبت کردیم. مشکل کار در این بود که این طرح را چطور به فرماندهان ابلاغ کنیم. با آنان بحث‌های دیگری کرده بودیم و حالا یک دفعه این طرح را مطرح می کردیم. در ذهنمان بود که می گویند مشورت‌های من چه شد؟ مخصوصاً بچه‌های سپاه اهل بحث و مشورت و این چیزها بودند و فکر می‌کردیم اگر یک موقع چیزی را فل بداهه بگوییم ممکن است برایشان سنگین باشد. خداوند یاری کرد و گفتم من این را ابلاغ می‌کنم. یعنی مسئولیت ابلاغش را به عهده گرفتم. آقای محسن رضایی هم قبول کرد و گفت اشکالی ندارد، از طرف من هم شما به سپاه و ارتش ابلاغ کنید.
فصل 11.
آن دو با قلب‌های لبریز از امید خود را به منطقه رساندند. به فرماندهان ابلاغ شد فوراً خود را به پاسگاه فرماندهی قرارگاه نصر برسانند. حدود ظهر بود که سرهنگ وارد اتاق جلسه شد. اتاق جلسه از دو سنگر تو در تو تشکیل شده بود که تا 20 روز پیش متعلق به عراقی ها بود. مساحت هر سنگر حدود 2x3 بود. بیش از 50 نفر در آن فضای کوچک گرم و دم کرده خود را جا داده بودند. در گوشه چند دستگاه بی سیم بود که هر از گاهی صدایی ازشان بر می خواست. و در بیرون از سنگر هم مدام صدای توپخانه ها می آمد. به آن دو در بالای مجلس جا داده شد. این جلسه از تاریخی ترین جلسات است. از نظر نظامی چون آشنا بودم می دانستم که برای ارتشی ها مشکل نیست. منتها بچه های سپاه چون نظامی های انقلابی جدید بودند باید ملاحظه می شدند. برای اینکه آنها هم کنترل شوند، مقدمه را طوری گفتم که احساس کنند فرصتی برای بحث نیست و به عبارت دیگر دستور ابلاغ می شود و باید فقط برای اجرا بروند. چون وقت کم بود و اگر می خواست فاصله بین عملیات بیفتد این طرح خراب می شد. گفتم من مأموریت دارم. این طور گفتم که خودم را هم به عنوان مأمور قلمداد کنم که تصمیم فرماندهی قرارگاه کربلا را به شما ابلاغ می کنم. خواهش می کنم خوب گوش کنید و اگر سوال داشتید بپرسید تا روشن‌تر توضیح بدهم. مأموریت را بگیرید و سریع بروید برای اجرا. محکم مأموریت را ابلاغ کردم. در یک لحظه همه به هم نگاه کردند و آن حالتی را که فکر می کردیم پیش آمد. اولین کسی که صحبت کرد برادر شهیدمان که انشاءالله جزء ذخیره ها مانده باشد احمد متوسلیان بود، فرمانده تیپ 27 حضرت رسول صلی الله. ایشان در این چیزها خیلی جسور بود. گفت چه جوری شد؟ نفهمیدیم این طرح از کجا آمد؟ منظورش این بود که اصلاً بحثی نشده یک دفعه شما تصمیم گرفتید و طرح را ابلاغ کردید. من گفتم همینطور که عرض کردم این دستور است و جای بحث ندارد. تا آمدیم از ایشان فارغ شویم شهید خرازی صحبت کرد. احتمالاً احمد کاظمی هم صحبت کرد. من یک خورده تندتر شدم و گفتم مثل اینکه متوجه نیستید، ما دستور را ابلاغ کردیم نه بحث را. از آن تهدیدم آقای رحیم صفوی با علامت دارد حرف می‌زند. توصیه به آرامش میکرد. خودش هم لبخندی بر لب داشت و به اصطلاح میگفت مسئله ای نیست. هم متوجه بود که این طور باید گفت و هم متوجه بود که این صحنه طبیعی است و باید تحملش کرد. آنچه مرا بیشتر ناراحت کرد گفته های یک سرهنگ ارتشی بود، از عناصر ستاد خودمان بود، از استادان دانشکده فرماندهی و ستاد. استاد خوبی هم بود به نام سرکار سرهنگ محمدزاده.
ایشان گفت: ببخشید جناب سرهنگ، ما راهکارهای زیادی برای عملیات دادیم. این جزء هیچ کدام از راهکارها نبود. گفتم: من از شما تعجب میکنم که استاد دانشکده فرماندهی و ستاد هستید و چنین سؤالی میکنید. مگر نمیدانید تصمیم فرمانده در مقابل راهکارهایی که ستادش به او میدهد از سه حالت خارج نیست؟ یا یکی از راهکارها را قبول میکند و دستور صادر میکند، یا تلفیقی از راهکارها را به دست میآورد و آن را ابلاغ میکند، یا هیچ کدام از آنها را انتخاب نمیکند و خودش تصمیم میگیرد، چون او باید به مسئولین بالا و خدا جواب بدهد. فرمانده ملزم به تصمیم گیری و اتخاذ تدبیری است که پیش خدا جوابگو باشد، نه پیش انسانهای دیگر. این حالت سوم است. من که غافل شده بودم، در اثر برخورد روانی برادر رحیم صفوی یک خورده تحمل خودم را بیشتر کردم. داشتم ناامید می شدم و فکر می کردم این جلسه به کجا می انجامد. به خودم گفتم در نهایت به تندی دستور را ابلاغ می کنم. بالاخره باید اجرا شود. میدان جنگ است و بایستی یک خورده روح و روان هم آماده باشد. خداوند متعال می فرماید: فإنما العسر یسرا. او ما را کشان تا نقطه اوج سختی و یک دفعه آسانی را نازل کرد، بدون اینکه خودمان نقش زیادی داشته باشیم. جریان جلسه یک دفعه برگشت. برادر احمد متوسلیان گفت: من خیلی عذر می‌خواهم که این مطلب را بیان کردم. ما تابع دستور هستیم و الان می‌رویم به دنبال اجرا. هیچ نگران نباشید. برادر خرازی هم همینطور. همه ایشان با هم هماهنگ کردند و شروع کردند به تقویت فرماندهی برای اجرای دستور. اینطور که شد گفتم: بسیار خوب، اینقدر هم وقت دارید. سریع بروید برای عملیات آماده شوید و اعلام آمادگی کنید. اینها که رفتند، یک دفعه غبار غمی دل مرا فرا گرفت. خدایا، با این قاطعیتی که در ابلاغ دستور نشان دادم، با این شرایطی که توی جلسه به وجود آمد و بعد هم خودت حلش کردی، حالا اگر این طرح نگرفت، آن وقت چه کار کنیم؟ دفعه بعد توی اتاقهای جنگ نمی‌شود اینطور دستور داد، چون یاد صحنه‌های قبلی می‌کنند. عملیات با یک ساعت تأخیر آغاز شد. فرماندهان قرارگاه کربلا در ساعت 22 و 25 دقیقه روز اول خرداد ماه حدود 9 تیپ نیرو را در ظلمات شب از سه محور روانه میدان کردند. اینها به اضافه یک تیپ احتیاط تمام دارایی قرارگاه بود که اکنون به میدان ریخته بود. نیروهای محور راست با سرعت جلو کشیدند و شکافی میان نیروها و مواضع دشمن ایجاد کردند. تأمین شلمچه با آنان بود، اما در دو محور کار گره خورده بود. اما از دو محور دیگر هیچ خبری از پیشرویشان نمی آمد. هرچه هم راهنمایی می کردیم به نتیجه نمی رسیدند. از این بابت ما شدیداً نگران بودیم و این نگرانی تا صبح ادامه داشت. هنگام نماز صبح بود. اکثر کسانی که در اتاق جنگ بودند از شدت خستگی افتاده بودند. نماز را که خواندم احساس کردم دیگر چشمانم بسته می شود و نمی توانم پلک ها را نگه دارم. خواب بد جوری فشار آورده بود، ولی دلم نمی آمد از کنار بیسیم بروم. همانجا دراز کشیدم و سعی کردم چند دقیقه بخوابم. در عالم خواب و رویا ناگهان دیدم سیدی عالی قدر که عمامه مشکی دارد وارد قرارگاه شد. چهره اش گرفته بود و بسیار محزون و خسته به نظر می آمد. لحظه ای بعد انگار که دیگر کارش تمام شد و کاری دیگری ندارد، بلند شد و گفت: من می‌خواهم بروم. آیا کسی هست مرا در این مسیر کمک کند؟ من زودتر از بقیه جلو دویدم و دستشان را گرفتم تا از قرارگاه خارج شود. بیرون که رفتیم به ذهنم رسید: حیف است این سید بزرگوار با این همه خستگی که دارند پیاده راه بروند. پس بغلش کردم. دیدم با تبسمی زیبا به من نگریست و اظهار محبت کرد. از این نگاه محبت آمیز او چنان به وجد آمدم که از خوشحالی به گریه افتادم. ناگهان به صدای گریه خودم از خواب پریدم. با روحیه‌ای که از این خواب گرفته بودم دیگر خوابم نمی آمد. متوجه شدم از بیسیم صدای تکبیر گفتن می آید. فهمیدم دو محوری که کارشان گیر کرده بود توانستند به اروند برسند. آن لحظه امیدبخش ساعت 4:30 بامداد روز دوم خرداد بود که به قرارگاه اعلام شد که جاده شلمچه خرمشهر و پل نو آزاد شد. با این حساب ارتباط زمینی عراق با خرمشهر قطع شد. حالا تنها امید صدام به آن پل شناوری بود که در چند روز اخیر از جزیره بوبیان بر روی اروند زده بودند. پیش از اینکه تعدادی از یگانها به سوی آن رهسپار شوند، نیروی هوایی مأموریت بمباران آن را پیدا کرد. صدام در یکی از پاسگاه‌های شلمچه سربازانش را به مقاومت فرا می‌خواند که خبر محاصره خرمشهر را شنید. آشکارا زانوانش لرزید، دست به دیوار گرفت و خود را به بیسیم رساند. فرمانده نیروهایش را در خرمشهر خواست. گفته شد اتومبیل سرهنگ احمد زیدان روی میدان مین رفته و کشته شده است. فوراً سرهنگ ستاد خمیس مخیلف را به جای او نصب کرد و قبل از هر چیز دستور داد تخلیه جسد سرهنگ زیدان به هر صورت که باشد انجام پذیرد. او گمان می‌کرد نیروهای خرمشهر از سرنوشت فرماندهشان بی اطلاعند. خوب می‌دانست که این خبر می‌تواند همه آنها را به فرار وادارد. از قضا همین هم شد. سرهنگ در تقلا بود تن مجروح خود را از میدان بیرون بکشد که فرار سپاهش را دید، اما دستور دوم صدام این گونه صادر شد: شکستن حلقه محاصره به عهده فرمانده جدید می باشد. این مأموریت فردا صبح انجام می پذیرد. اما هرگز این مأموریت انجام نپذیرفت. صبح فردا قرارگاه کربلا دستور ورود به خرمشهر را به یگانهایش صادر کرد. آنان سر راهشان تنها در ایستگاه راه‌آهن و منطقه انبارهای عمومی با مقاومت خفیفی روبرو شدند. فوج فوج سربازان عراقی که دستهای خود را بالای سر گرفته بودند با شعارها تسلیم شدن خود را اعلام می کردند. آنها حمله کردند. درست یک ساعت بعد که ساعت 8 صبح بود، متوجه داد و بیداد حاج حسین خرازی از بیسیم شدیم. خیلی جا خوردیم. حاجی می گفت ما زدیم به مواضع دشمن، کارمان هم خوب گرفت، اما نیروهای عراقی جلوی ما دستهایشان را بالا گرفتند و می‌خواهند تسلیم شوند. تعدادشان آنقدر زیاد است که نمی‌توانیم بشماریم. چیکار کنیم؟ مسئله خیلی عجیبی بود. یک هلیکوپتر 214 را مأمور کردیم تا برود بالای منطقه و اوضاع را گزارش کند. هنگامی که رفت بالای مواضع فتح شده و بالای شهر خرمشهر، خلبان با شوق زیاد پشت بیسیم داد زد: تا چشم کار میکند توی کوچه ها و خیابان های خرمشهر سرباز عراقی است که پشت سر هم صف بستند و دستهایشان را بالا گرفتند. اصلا قابل شمارش نیست. مانده بودیم با این اوضاع و احوال چه بکنیم. به سربازان عراقی که نمیشد بگویم بروید توی سنگرهای خودتان، ما نیرو نداریم. این در حالی بود که سنگرهای مستحکم عراقی پر بود از مهمات و انواع آذوقه و تدارکات، طوری که اگر 10 روز هم در محاصره بودند میتوانستند بجنگند. اما حالا بدون مقاومت همه پشت سر یکدیگر دست‌ها را بالا برده بودند و تسلیم شده بودند. همانجا تدبیری اندیشیدیم. از خرمشهر به اهواز 165 کیلومتر راه بود. ما وسیله‌ای هم نداشتیم تا اسرا را به عقب بفرستیم. به نیروهایی که در خط مقدم داشتیم گفتیم که به صورت دشتبان و در یک صف در غرب جاده خرمشهر به اهواز بایستند تا اینکه وصل شوند به یکدیگر. سپس اسلحه های اسرا را گرفتیم و با آنها فهماندیم فعلا باید در جاده خرمشهر به طرف اهواز حرکت کنند. ظهر آن روز نیروهای ایران از 3 طرف وارد خرمشهر شدند و در مسجد جامع به هم پیوستند. پرچم جمهوری اسلامی ایران بر بام مسجد برافراشته شد و خونین شهر دوباره خرمشهر شد. در آن لحظه باشکوه که ساعت 2:20 بود، مردم ایران گوش به رادیو سپرده بودند که داشت اخبار فتوحات فرزندانشان را می گفت که ناگهان گوینده خبر به هیجان آمد و داد زد: شنوندگان عزیز، توجه فرمایید به خبری که همکنون به دست من رسید. توجه فرمایید، خونین شهر آزاد شد. ناگهان بانگ تکبیر با اشک شوق همه ایران در هم آمیخت. زمین و زمان به وجد آمد. پیر و جوان، کودک و بزرگ، زن و مرد به خیابان‌ها ریختند و به شادی و شکرگزاری در مساجد پرداختند.